پشت این اشک ساده یک جنگ شیمیایی کوچک در جریانه. پیاز مواد دفاعی خودش رو آزاد میکنه و چشم ما هم با اشک جوابش رو میده.
صبحتون بخیر خانم و آقایان، همچنان شنونده برنامه رادیوم هستید از رادیو جوان موج اف ام ردیف 88 مگاهرتز و بخش دوم پرونده ویژه رو ادامه میدیم. من احسان مرچو گفتگو میکنم با دکتر محمد علی فلاح زاده روانپزشک و در بخش قبلی از نسل زد و افسردگی پنهانی که در این نسل یا حداقل میشه گفت در بسیاری از افراد این نسل وجود داره صحبت کردیم، نشانه هاش، اینکه چه تفاوتی با حالا افسردگی که نسل‌های قبل‌تر داشتن، افراد حالا سن بالاتر دارن چجوری تشخیص بدیم. دکتر فلاح‌زاده، حالا ما دیدیم که مثلا یه سری از علائم گوشه‌گیری، کم غذایی، چه می‌دونم بی‌حوصلگی تو فرزندمون تو دانش آموزمون مشاهده کردیم. من پدر، من مادر، من معلم، منی که با یه همچین فردی مواجه هستم چه کاری از دستم برمیاد، چی کار میتونم بکنم؟
ببین، اولا این که در این نسل برخلاف نسلهای قبلی، مخصوصا حالا نسل X که باز میشه دهه 40-60 ما، میگن هلپ سیکینگ یا این که کمک بخوان برای مشکلات سلامت روان بیشتره. یعنی اگه که تو توی این فضای مجازی داشته باشی کسایی رو فالو یا توی توییتر توییتاشون رو ببینی یا حالا هر فضای دیگری که هست، این فریز یا جمله بامزه رو شنیدی که آقا من اگه جلسه 3 میلیون پول داشتم برم تراپیست که افسرده نمیشدم. یعنی داره میگه من افسردم، دیمند یا نیاز به خدمات سلامت روان دارم. یه گلایه‌ای هم میکنه که گرونم هست، پولم ندارم. ببین، 4 تا استیتمنت یا بیانیه این جوان داره همین الان میده، در صورتی که ما قبلا اینی که بیان به همه بگیم که ما افسردیم، خب برای چی با بقیه
پنهان می‌کردن؟
صورتمون رو سیلی سرخ نگه داشتن اصلا جزء یکی از ولیوها یا ارزش‌های انسانی بود که کسی نفهمه شما دپرس هست. اما بچه‌های الان اصلا مخفی کار یا تا حد زیادی مخفی کار نیستن. یه مطالعه انجام داده نانسی لاو توی دوره 9 روزه بررسی کرده، دیده که 47% این محتوایی که توی تعداد زیادیشون بارگذاری شده، فکر می‌کنم یه گروه 300 هزار نفره رو بررسی کرده، در مورد سلف دیسکلوزر یا خود افشایی مشکلات سلامت روان خود بچه‌هاست. بی‌حوصله‌ام، انگیزه ندارم، دیگه خسته شدم، اگزاستد شدم، دچار برن‌آوت، خیلی زیاد میگن اینو. شما استرس نداری؟ یعنی بچه‌ها توی گفتنش مشکلی ندارن. این چیز مهمیه.
این خوبه یا بده؟
خیلی خوبه. خیلی خوبه به خاطر اینکه آدم دیگه دوچار گیج و منگی نمیشه که این بچه چه مشکلی داره، چرا با کسی حرف نمیزنه، مثلا داییه رو بیاریم از زیر زبونش بکشه بیرون که چه مشکلی داره.
مود بود دایی رو میآوردن،
دایی یا عمو اگر که سن و سال نزدیکی داشته باشن، چون میدونی بچهای نسل زد حالا غیر از نسل خودشون بیشترین ارتباط رو با ماها دهه 60 و 70 دارن، یعنی نسل یا جنریشن میلینیوم. چرا اینطوریه؟ چون تغییراتی که مثلا شما در نظر بگیرید، ما دانشگاه که رفتیم موبایل اومد، مثلا تقریبا 25-6 ساله که بودیم فضای مجازی فیسبوک و اینستاگرام، اینها ما یه ادبیات مشترکی چون با اونها داریم. حالا اگه خواهرزاده برادرزادی داشته باشیم، دیدی پدر و مادرها از ما استفاده میکنن، یعنی از دایی و عمو اینها، که برو از زیر زبونش بکش ببین مشکلی داره، مثلا گیر و گوری داره. بچه نسل زد خیلی الان نیاز به این حرفا نداره، خودش بیان میکنه، یعنی میدونن که نیاز به روانپزشک، روانشناس و خدمات سلامت روان هست، دنبالش هم خواهند اومد. همینی که ما اگه نسل بزرگتری هستیم قضاوتشون نکنیم، سرکوف نزنیم، نه بابا بلند شو این ادعاها چیه، خودتو جمع کن، تنبلی، من هم نسل تو بودم، هم سن تو بودم، مثلا 18 شب تو ما کار میکردم، نمیدونم فرداش مدرسه میرم. این سرکوفت ها یا این میگن بروز هیجانی یا emotion expression، این رو اگر خیلی زیاد تو سر بچه نزنیم، بچه راحت تر وقتی مشکلی داره به ما میگه، کمک هم میخواد. درمان هم همون درمانیه که برای سنین دیگه است. فقط در نظر داشته باشیم، اینو تو بخش قبل نگفتم، علائم جسمی هم استون توی نسل زد موقع افسردگی بیشتره.
یعنی
این که میان گاهی وقتا با شکایت‌های جسمی میان، تهش در میاد افسردگی یا استرابه، مثلا دل درد، دردای اسکلتی عضلانی، درد معده مثلا، یعنی علائم سوماتیزیشن یا علائم سایکوسوماتیک یا روانتنی، این رو هم باید در نظر بگی. یعنی نوجوان همیشه نمیاد بگه آخ خیلی غصه دارم، غمگینم، مثلا گاهی با یک حس اینکه چیزی تو گلومه یا حس اینکه یک کمردردی دارم یا سردردهای تنشی عصبی دارم میاد، یا اینکه دست راستم مثلا موقع استرس مثلا بی‌حس میشه، این رو هم باید در نظر گرفت. و در نهایت این که گفتم درمان تقریبا مشابه هست، منتها خب ارتباطی که اینها با یک آدم مثلا درمانگر 70 ساله 75 ساله به درد نسل زد نمیخوره، نه این که چون اطلاعاتش کافی نیست یا بروز نیست،
ارتباط برقرار نمیشه.
اینا فهم مشترک و ادبیات مشترک میخوان. یعنی خیلی از جوونا وقتی میان تو، اگه دو تا کلمه راجع به پلی استیشن و این بازیای نمیدونم فیفا و فوتبال و اینا حرف بزنی، یخ نوجوونه یا جوونه میشکنه. و ارتباط با درمانگر مناسب هم به نظرم یکی از راهکارهایی است که خانواده میتونن انجامش بدن.
به اون ارتباط اشاره کردی دکتر فرزاده که نوجوونها اون ارتباط رو با یه پزشک، با یک روانپزشک، روانشناس سن بالاتر که خیلی اختلاف سنی باشه راحت برقرار نمیکنن. من دارم فکر میکنم اگر ما میریم مثلا پیش یک متخصص قلب، پیش چشم پزشک، مگه به سن و سالش کاری داریم؟ اتفاقا میگیم هر چی سنش بیشتر باشه پخته تر و با تجربه تر احتمالاً بیماری من و مشکل من رو بهتر تشخیص بده.
ببین باز
چرا ما نیاز داریم ارتباط برقرار کنیم؟ میخواد مشکل منو تشخیص بده، بگه این دارو رو بخور یا این کارو انجام بده دیگه، اصلا من ارتباط برقرار نکنم، اون بعد تشخیصشو بده.
ببین در مورد اولا دوباره باید تاکید کنم مکانیزم تاپ داون با باتم آف فرق داره. اگر یاد باشه در هیپنوتیزم میگفتیم در مورد درد تاثیر داره اما در کلسترول رو پایین نمیاره. کلسترول اون پایین توی رگ برای خودش یه عوالمی داره، برای خودش یک مناسباتی داره که بخام و نخام و تلقین بشه تأثیری نداره. در مورد ارتوپد مثلا همین، من از این آقای پزشک خوشم بیاد یا نیاد، وقتی عمل جراحی کرد بیهوش شدم و این پین رو گذاشت تو استخون، دیگه اون نیست که گزارش میکنه حالم خوبه یا نه، امارای یا عکس یا سی تی اسکن یا گرافی نشون میده که این عمل خوب بوده یا نبود. یعنی حس من نسبت به این که انگشت پام کی داره درمانش میکنه تأثیری تو نتیجه درمان نداره، یعنی اینکه امارای داره حرف میزنه. اما در
مغز براش مهمه،
حتما مهمه. مکانیزم مغز باتم آپ نیست، یعنی از پایین به بالا نیست. اونایی که پایین به بالاست گفتم پایین رو که درست کنی، پایین یعنی هر جای غیر از مغز، منظور ما از پایین هر جا میگیم همینه، هر جا رو که درست، یعنی شما محال ممکنه که اگر در واقع شکستگی استخوان رو عمل جراحی درستی بکنی و استخوان جوش خورده باشه، بیاد بگه من از این آدم خوشم نمیاد، خوشم بیاد یا نیاد، البته که اتحاد درمانی و ارتباط پزشک و بیمار مهم است ولی اونقدر تاثیرگذار نیست. اما در روانپزشکی شما چون کسی که داره گزارش میکنه از حال و احوال فرد خودشه، ما از رو امارای و سی تی اسکن نمیبینیم، یعنی چیز عینی یا سنجه عینی نداریم. بنابراین اگر ارتباط مؤثر درمانی نگرفته باشه یا به اصطلاح فرنگی ها تراپیوتیک آلینس یا اتحاد درمانی نگرفته باشه، اولا گزارشش قابل اطمینان نیست، یعنی خوشم نمیاد از این، هر چی میگه آقا افسردگی خوشم، نه هنوز افسردم، خوشم نمیاد، مثلا سه شنبه بلند شم برم تا اون سر تهران مثلا یه آقای بی‌حوصله‌ای 10 دقیقه منو ببینه، هرچی هم به پدر مادر میگم آقا من یکی دیگر رو میخوام، میگن منم اونجا میرم میگم امارای هم که نمیگیره ببینه راست میگم، یعنی هرچی میگه پنیک میکنی بله میکن. این یه داستانه. و دو اینکه تصمیم گیری، باز همونی که راجع به مکانیزم تاپ داون گفتیم، تصمیم گیری اون چیزی که در کورتکس ما میگذره مهمترین تاثیر رو روی وضعیت روانی ما داره. بنابراین وقتی که تصمیم نگیریم با یک کسی در واقع همراه بشیم، اتحاد درمانی پیدا کنیم، جوابهایی هم که سیستم عصبی ما میده جوابهای کافی نخواهد.
درود بر شما. یه بار دیگه حالا برگردیم به خود افسردگی اگه موافقید، یه مقدار حالا از نسل زد فاصله بگیریم. طبیعتاً خب کسایی که صدای ما رو میشنون ممکنه همون پدر مادری باشن که الان درباره فرزندش صحبت کردی، ممکنه یه پدر یه مادری که داره صدا رو میشنوه بگه خب من کجا بفهمم اصلا خودم سالم هستم یا نه، شاید خودم هم دچار افسردگی باشم. و معمولاً هم کسی خودش افسرده باشه یه نفر دیگر بین اون افسرده چیزا خیلی نتونه تشخیص بده دیگه، چون احتمالاً علائم خیلی شبیه به هم نزدیک به همی داشته باشن. آیا من بزرگسال، من پدر، من مادر چجوری میتونم تشخیص بدم که خودم دچار افسردگی هستم؟ و اصلا تعریف علمی افسردگی چیه؟ چه فرقی داره مثلا با غم اندوهی که ما ممکنه یه بازه زمانی بهش مبتلا بشیم؟
ببین باید برگردیم به ادبیات یا لیتریچر قدیم روانپزشکی. چرا؟ چون اونها اون موقع ابزار تشخیص و این مطالعات و اینها چون نبود، با زیباترین و گویاترین و علمیترین بیان ممکن اختلالات رو توضیح میدادن. این رو امیل کرپلین بزرگ میگه که یک اندوجنوس مود دیزوردر. اندوجنوس یعنی از درون میجوشه، یعنی هیچ عامل بیرونی خیلی وقتا نداره. البته ممکنه عوامل بیرونی دست به دست هم بدن این حالت رو در فرد ایجاد کنن، اما اینجوری نیست که مثلا بلافاصله با اینکه چکم پاس شد از افسردگی بیان بیرون. پس فرقش با فکر و خیال، با اندوه، با اختلال تطابق با غم و اندوهی که به خاطر شرایط بیرونه چیه؟ اینه که اون اندوجنوس یا از درون میجوشه، افسردگی از درون احسان عزیز میجوشه، مخصوصا افسردگی های طول کشیده. یعنی طرف میبینی پولدار بود، همینجوری دوره های افسرده میشد، دخترش ازدواج میکنه همونجوره، از اون بر یکی از اقوام فوت میکنه، فرقی نمیکنه. یعنی چی؟ یعنی بیشتر محتوای افسردگی مربوط به حالات درونیه، اما بقیه واکن. یعنی اگر یه کسی طبیعیه که خیلی از ما وقتی خبر فوت یه عزیز شنیدیم غم و غصه گرفتیم، اما واکنش به یک مسئله بیرون از ما بوده. طبیعیه که خیلی از ما وقتی که نتیجه امتحانمون رو گرفتیم موفقیت آمیز نبود، سرخورده ایم، یه دوره حوصله نداریم، جواب کسی رو نمیدیم، اما این عاملش بیرون از ماست. به عبارت دیگه اگه همون رو برگردونیم زمان رو به عقب، چهارشنبه که نتایج کنکور یا آزمون میاد، اگر که عوض کنیم فرم در واقع نتایج یا کارنامه فرد رو، قبولی بذاریم، شنبه که میشه این فرد دیگه افسرده نیست. یعنی انقدر تابه. یا زن و شوهری که با هم اختلاف دارن، اگه این مشکل حل بشه، یا بچه‌ای که در واقع مسائل عاطفی داره، اگر که با دوستش برگرده و دوباره رابطه‌شون درست بشه، میبینی خوب میشه. اینها نمیشه گفت افسردگی.
پس افسردگی راحتی بعد از یک عامل بیرونی، این افسردگی
آره که خوب و بدش هم با اون عامل بیرونی ارتباط داره، افسردگی اینجوری افسردگی واقعی
اون واقع است دیگه.
بله، عبارت جانبی. دو، اینکه گفتم هسته مرکزی افسردگی بهش میگن انهدونیا. هدونیک بودن یعنی این که از اون چیزایی که همیشه دوست داشتم لذت ببرم، احساس خوشحالی بکنم که اخ جون داره ساعت میرسه وقتی که دارم میرم مثلا پیتزا بخورم، آخه خوشحالم دارم میرم پنجشنبه تنیس بازی کنم. اگر اینترست یا علاقه یا خوشحالی فرد از چیزایی که قبل از این خوشحالش میکردن کم شده و حس مثبتی نداره به تجربیات لذت بخش، اینم مهمترین شاخص افسردگی. حالا بسته به اینکه نوع افسردگی مالی خولیا باشه به اصطلاح قدیمی ها، یا ملانکولیک باشه، خب اینا خوابشون کم میشه، لاغر میشن، بی اشتها میشن، صبح زود بیدار میشن، از خواب دیگه هم خوابشون نمیبره. ولی افسردگی آتیپیک اونورم داریم، یعنی کسایی که میبینی شکلات شیرینی میخورن، پرخوری عصبی پیدا میکنن، خوابشون بیش از حد زیاد میشه. بقیه علائم بین یا افسردگی فصلی باز الگوهای دیگری داره. پس هسته مرکزی رو گفتم، اما بقیه علائم وابسته به این که چه نوع افسردگی داشته باشن ممکنه که فرق کنه. یعنی نمیشه گفت که فرد بگه آقا من که افسرده نیستم، انقدر دارم خوب میخورم، غذا میخورم، شبم راحت میخوابم، تا صبح بیدارم نمیشم، اتفاقا وزنم هم خیلی سرخ و سفید شدم، توپل شدم. این نمیشه گفت افسرده نیست.
دارم به این فکر میکنم که شبکه‌های اجتماعی انقدر در دسترس همه هست و انقدر تولید محتوا ساده شده و هر کسی بدون هیچ اجازه‌ای، بدون هیچ مجوزی، خیلی راحت میتونه محتوا تولید بکنه، که نتیجهش این شده که من افرادی رو میشناسم بدون دوستان، اقوام، که خیلی راحت طبق مثلا یه کلیپی کوتاهی که مثلا دیده یه نفر یه توضیح داده، گفته اه پس فکر کنم این حالاتی که من دارم این چند وقته همو افسردم، بعد خیلی این نقل و نباد میرن مثلا چه میدونم آسنترو میگیرن، آلبنتو میگیرن،
همینطوره،
میخورن بر خودشون،
همینطوره،
بعد خودشون رو تشخیص میدن که چه قطع بکنن. جالب ترش اینه،
همینطوره، یکی اینه، یکی هم چت جی پی تی و این هوش مصنوعی. یعنی به تعداد زیاد ما میبینیم که وقتی میان مطب‌ها یا کلینیک‌ها درمان رو قطع کردن، چرا؟ چت جی پی تی گفت خوبی دیگه مثلا، یا پرسیدم چقدر کافیه، گفت انقدر.
نتیجه یا... آزمایش دکتر دیگه نشون
بله، نمیده،
آزمایش رو اسکن میکنن همونجا،
بله، عکس رو میگیرن و میفرستن. اما حالا هنوزم در واقع بین رشته‌های مختلف، مثلا رادیولوژی، پاتولوژی، اینها رو واقعا هوش مصنوعی داره به خطر میندازه، آهستان تعارف نداره،
تشخیصش
بله. یعنی امارایی که شما میدی هوش مصنوعی میخونه با امارایی که استاد رادیولوژی فلان دانشگاه، خیلی تفاوت نخواهد داشت، نمیشه اطمینان کرد.
ولی یه مسئله هستش که ما مثلا هوش مصنوعی داره فقط اون امارایی رو الان بر من تفسیر میکنه، اما پزشک برای من امارهای قبلی رو هم سالهای قبل،
خب همشو میشه داد به هوش مصنوعی دیگه، مشکلی نیست.
یعنی
محدودیت ذاتیش نیست. آه. اما ارتباط مؤثر انسانی گرفتن با بشر یا آدمیزاد هنوزم محدودیت ذاتیشه احسان. یعنی اینکه شما هر پرامپتی بهش بدی اون ریختی با ارتباط میگیره، بهش بگی از من انتقاد کن، انتقاد میکنه، بهش بگی ذاتن که پیپل پلیزر رو در واقع هرچی شما میگی میگه درسته است. اما ارتباط هوشمند یا جنوین یا اصیل انسانی رو هنوز نتونسته برقرار.
دو دقیقه وقت داریم، خیلی خلاصه میخوام پاسخ بدید که حق مطلب ادا بشه. آیا یه جایی تو مغز ما هست که اونجا داره اختلالی توش ایجاد میشه که من علائم افسردگیم در پیدا میشه و وقتی داروی افسردگی رو میخوری میره اونجا رو اصلاح میکنه؟
حتما اینطوریه. خیلی هم اتفاقا اختلالات خلقی مناطق مختلفی از کورتکس درش درگیر هست. اصلا لذت، یه بار گفتم، یا انگیزه، اینی که راجب سروتونین انقدر تو فضاهای مختلف حرف میزنن، انصافا مولکول مهمی هست. یعنی همون جور که ملاتونین تو بدن میره بالا خوابمون میگیره، نمیدونم آدرنالین میره بالا تپش قلب میگیریم، عین همین در مورد سروتونین هست. سروتونین وقتی که کم باشه در سیناپس ها، نوروترانسمیتر شادی هست، نوروترانسمیتر آرامش هست، یا واسطه عصبی هست، و جاهای مختلف هم از آمیگدال که بادامچه میشه، نمیدونم چی میشه فارسیش،
بادامه
آره، تو آمیگدال هست، توی لوبهای مختلف مغزی هست، اون جایی که مسئول تنظیم هیجانات هستن، وقتی سروتونینش کم بشه، و داروها هم سروتونینرژیک هستن احسان عزیز، یعنی وقتی که سرچ میکنن میگه آسنترا، سرترالین یا نمیدونم فلوکستین، اینها بهش میگن SSRI، یعنی اینکه سروتونین سیکریشن، یعنی اینکه بازجذب سروتونین رو کم میکنن، سروتونین که قرار بوده از بدن بیفته دور، اینا همونجا تو فضای سیناپسی میمونه، سروتونین کافی به نورون ها میرسه. حالا علت این که این چه اتفاقی افتاده، سروتونین اومده پایین، ممکنه هزار تا علت باشه، اما آیا مکانیسم زمینه ای شناخته شده یا نه؟ بله شناخته شده، کاملا هم شفاف است.
پس میشه گفت این داروها به خاطر اینکه دارن اون روی نوروترانسمیترها، انتقال دهنده های عصبی اثر میذارن، احتمالاً یه سری عوارض دیگه ای رو هم برطرف میکنن، یعنی احتمالاً
و برعکس
مشکلات دیگه هم داشته باشه،
ممکنه خوب بکنه و برعکس مشکلاتی هم به وجود بیاره. یعنی هر جا که سروتونین اثر داشته، اهم از وزن، سردرد، نمیدونم سیری زودرس، اینها افزایش وزن، کاهش وزن، عوارض داروها هم به خاطر این مکانیزمای مشترک.
خیلی سپاسگزارم از شما،
سلامت
کلی لذت بردم، کلی یاد گرفتم.
به امید خدا.
زنده باشید. از همه شما شنوندهایی که تا این لحظه با من احسان مرچی و برنامه رادیوم همراه بودید سپاسگزارم. به اتفاق تهیه کننده برنامه سرکار خانم سلماز ادیبی، همه شما رو خدای بزرگ بسپارم. موفق و پیروز باشید.
سوال،
روایت،
گفتگو،
خبر، میپرسم تا بدانم.
ما در صحنه ایم،
با شما، کنار شما، برای شما.
گزارشگران جوان،
عرض سلام خدمت شما شنوندگان محترم رادیو جوان. با توجه به هفته دولت میخوایم یه گفتگوی داشته باشیم با فرماندار محترم شمیرانات، آقای دکتر حسین توکلی، که در ارتباط با فعالیت‌هایی که در جنگ دشمن آمریکای صهیونیستی داشته و همچنین اخبار خوب و خوشایندی که در هفته دولت میتونن اهالی این قسمت از پایتخت کشورمون داشته باشن و برای شنوندگان رادیو جوان داشته باشن و با هم بشنویم. عرض سلام دارم خدمتتون، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز. ما چند تا اولویت دولت 14 در حوزه سرزمینی شهرستان شمیرانات قرار داده. بهداشت و درمان یکی از اولویت‌های ما هست، این که ما بتونیم هم در حوزه شهری و هم در حوزه روستایی شاخص‌های سرانه‌های بهداشت درمانی را هم افزایشش داشته باشیم، همین که بتونیم خانه‌های بهداشت یا مراکز جامعه سلامت که هست اینها به روزرسانی بشه، فرسوده هستن، اینها را نوسازی داشته باشیم. خب اینا کارهای خوبی صورت گرفته، هم حوزه شهری هم حوزه روستایی که انجام شده. برخی از اینها حدود 4 مرکز جامعه سلامت و خانه بهداشت شروع عملیات اجرایی داریم در هفته دولت و هم افتتاح داریم مرکز بهداشتی در منطقه درکه ما هست که مورد بهره برداری قرار میگیره. در کنار این در تامین آب شرب پایدار برای شهرستان هم برنامه بلند مدت داریم، هم برنامه کوتاه مدت که در این حوزه هم اتفاقات خوبی رقم میخوره. توزیع تجهیزات کاهنده رو داریم، 30,000 در حوزه شهرستان توزیع داشتیم تجهیزات کاهنده مصرف آب و صرفه‌جویی. در حوزه برق داریم پویش‌های مختلفی که در شهرستان برگزار میشه، اینها بتونن زمینه صرفه‌جویی در شهرستان فراهم کنن. نکته بعدی که ما در شهرستان داریم اینه که ما بتونیم با ظرفیت‌هایی که به وجود میاد بتونیم کاهش مصرف رو در حوزه انرژی داشته باشیم. این هم کارهای خوبی انجام شده. یکی از اولویت‌های ما در شهرستان با توجه به توپوگرافی و اقلیمی که اینجا داره بحث راه‌های مواصلاتی ما هست. خب هم در شهرها هم در روستاها اولویت قرار دادیم که تو 2 سال بتونیم کل مجموعه معابر و راه‌ها و جاده‌های مواصلاتی را روکش آسفالت داشته باشیم. رفع نقاط حادثه خیز رو داشتیم، برخی از نقاطی که در گذشته روکش نشده بود بعد سفر جناب‌های استاندار جناب‌های دکتر معتمدیان، اینها کارهای خوبی انجام شده، اولویت بندی شده بر اساس نظام عدالتی که وجود داشته. تلاش کردیم که بتونیم نقاط کم برخوردار رو بیشتر بهش توجه کنیم و اینها را انجام بدیم. در حوزه زیرساخت تامین انرژی کارهای خوبی انجام شده، بتونیم یک برق پایدار، یک آب پایدار رو در شهرستان داشته باشیم. در ایجاد بوستان‌های تفریحی، توجه به سالمندان، بحث مدیریت محل محور هم یکی از اولویت‌های ما بود. در حوزه گردشگری هم کارهای خوبی انجام شده.
آقای دکتر توکلی اشاره کردیم به اهمیت راه و زیرساخت‌های مواصلاتی و اتصالاتی که در شمیرانات هست. یکی از مطالباتی که معمولا اهالی منطقه دارن با توجه به اینکه شهرستان‌های استان تهران از طریق حمل و نقل انبوه‌بر و مترو به هم متصل میشن، از شهر ری بگیریم تا کهریزک و غرب تهران، ما شاهد این اتصال خطوط مترو هستیم، اما در شمیرانات نیازه که برای این پوشش حمل و نقل عمومی تعمیراتی انجام بشه. در این حوزه هم اگر کوتاه بفرمایید ممنون.
خدمت شما عرض کنم، ببینید بحث خطوط مترو، خب یه طرح جامعه حمل و نقل ریلی ما در پایتخت داریم و شهرهای پیرامونی. حوزه سرزمینی مرکز شهرستان شمیرانات 2 خط مترو داریم که خدمات به مردم عزیزمون میده در مرکز شهرستان و شرق شهرستان. خب خطوطی برای غرب شهرستان شمیرانات هم در طرح جامعه مترو دیده شده. یک طرحی را سال 98 دوستان دنبال می‌کردن که اون طرح به نظر من اگر اجرایی بشه خیلی میتونه تو حوزه حمل و نقل عمومی و تردد مردم و بهبود عبور و مرور شهرستان نقش داشته باشه و اون اتصال ایستگاه مترو نوبنیاد به ایستگاه مترو تجریش قطعاً اگر مدیریت شهری این پروژه رو در اولویت بذاره خیلی در بار ترافیک مرکز شهرستان ما تاثیرگذاره. ما این مدیریت شهری هم مطالبه گری داره. دوستان اعلام کردن در حال پیگیری از شرکت راه‌آهن شهری تهران و هوم مترو هستن که این کار محقق بشه. قطعا اگر این محقق بشه سطح رضایتمندی و کسانی که میخوان از بافت گردشگری شمیرانات استفاده کنن از این ظرفیت خوب به شکل خوبی استفاده میکنن.
خب ممنون، سپاسگزاری میکنیم از آقای دکتر حسین توکلی فرماندار محترم شمیرانات که در گفتگو با رادیو جوان همراه با من مهدی اسماعیلی و شما شنونده محترم بودن.
هر جا و هر لحظه
فوری و ضروری،
تازه و شنیدنی،
هر روز با گزارشگران جوان.
گزارش بفرست، گزارشگر باش
با شماره 910-88-88-162.
ما صدای شمایی، گزارشگران جوان.
بچه ها قبل از اینکه درس رو شروع کنیم میخواستم بگم که امروز 2 دانش آموز جدید داریم که 2 قلو هستن. ازشون میخوام بلند شن خودشون رو معرفی کنن تا بیشتر باشون آشنا بشیم. اول شما بلند شو خودتو معرفی کن.
www.jawanfm.ir.
اسمتو بگو لطفا.
اسمم آقا معلم www.jawanfm.ir. سایت جدید رادیو جوان هستم. شما رادیو جوان گوش میدین؟
بله.
حتما یه سری به من بزن. پخش زنده رادیو جوان، جدول پخش برنامه ها، معرفی عوامل و
عوامل عزیزم.
بله بله، معرفی عوامل و موزیک و کلی چیزای دیگه. فقط با یک کلیک در دسترسم. خوشگل و سریع و با کیفیت. یه جوری طراحی شدم که هر مخاطبی عاشقم میشه.
ماشاءالله به این اعتماد به نفس، به افتخارش. خب حالا بریم سراغ برادر دوقلوش. شما بلند شو اسمتو بگو.
سلام، من جوان اف ام هستم.
جوان اف ام؟
بله، نشانه رادیو جوان تو تمام شبکه‌های اجتماعی اینوری و اونوری. هر روز بهترین بخشای رادیو جوان را براتون دارم. هر روز پر از پادکست و
پادکست عزیزم.
همون بله، من چون تازه افتتاح شدم زبونم نمیچرخه.
خب بقیهش
عرض میکردم، پادکست و ویدیو از پشت صحنه های رادیو جوان، موزیک های جدید و کلی اتفاقای جذاب. همیشه فعال، همیشه آنلاین. جوان اف ام. آقا نمیشم یعنی عضو من بشید؟
حتما بعد کلاس عضوت میشم. بچه ها به افتخار این دوتا دوقلوی رادیو جوان یک کف مرتب بزن.
رادیو جوانی ها، دوقلوهای رادیو جوان دارن بزرگ و بزرگتر میشن ها، پس حتما دنبالشون کنین تا با هم شاهد رشد بیشترشون باشین. اسم سایت قشنگمون www.jawanfm.ir و اسممون در تمام شبکه‌های اجتماعی این وری و اون وری @jawanfm. منتظرتونیم.
زندگی توی کویر اسباب رنج آدم است. قطره‌ای باران اگر بارد غنیمت آن دم است. این غنیمت را هدر دادن سزایش ماتم است. هان ببین که شیر آب خانه یا محکم است. آب هستم ما کم است.
هی بریزی توی رود تفلکی پسماند را، هی بمیرد توی عمق رود ماهی را به را. این عجایب را شما آورده ای، خب از کجا؟ پشت رود و پشت سد از کارهای ما خم است. آب هست اما کم است.
آب هست اما کم است و آب هست اما کم است. قطره ای هم می شود گاهی اگر پیدا کم است. غالبا دیروز یا امروز، چون فردا کم است. حیف که شعرم زیاد و وقت در اینجا کم است. آب هست اما کم است. آب هست اما کم است. آب هست اما کم است.
میگم حواست باشه آقا، ماشین دل داره آقا، بیمش کن با اسکی هر لحظه و هر جا. بیمه رو بی درد سر با اسکی قسطی بخر. بیمه رو بی درد سر با اسکی قسطی بخر.
خانم قبضا که پرداخت شدن، اینم 100,000 تومان قسط امروز یخچال.
100,000 تومان
بابت یخچال؟ مگه میشه؟
بله، اونم بدون پیش پرداخت.
از کجا؟ از سراح افسریه دیگه.
سرای ایرانی.
فروش ویژه یخچال در سرای ایرانی بدون پیش پرداخت، فقط با روزی 100,000 تومان. سرای ایرانی در شهرهای قم، اصفهان، تهران، سراح افسریه و اینک مشهد، میدان نمایشگاه.
بستنی های سبودی پاندا در 6 طعم متنوع و جذاب. پاندا، حال خوشتون با ما.
عجب دوره همی خفنی بشه.
دوگل تکمش مامان
چه صفایی کنه تو این دستمال کسیف.
بزن اون دست قشنگر موزی بره بالا.
گلم ویروس کیبوردیت
با این دستمال آویزدار ایزیپیک گند زنم به زندگیمون.
هر برگ ایزیپیک به راحتی و با یک دست جدا می شود، همراه با لفاف محافظ.